اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 15 ربیع الاول سال 1441 هجری قمری مطابق با 13 نوامبر 2019 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین بر اساس کتاب شریف جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم، جلد 28 صفحه 361، دنباله سند حدیث وسط صفحه. در بحث لحوم، حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن علی بن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام عن ابیه موسی بن جعفر عن ابیه جعفر بن محمد علیهما الصلاة والسلام انه قال ان الله تبارک و تعالی لیبغض البیت اللحم و ذکر نحوه. خدا نسبت به خانه ای که گوشت خاری به حرام دارن از باب غیبت مؤمنین و مؤمنات، خداوند به چنین خانواده ای که به چپ و به راست غیبت مؤمنین و مؤمنات میکنن و در عالم معنا گوشت برادران دینی مرده خود را میخورن و از این حیث فربه میشن، از این حیث خدا به چنین خانواده های غضبناکه. 4-5 دیگه روایت بخونم. المحاسن روایت 27 از کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم، المحاسن به نقل از کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 460 حدیث 410، البرقیو عن علی بن الحکم عن عروت بن موسا عن ادیمن و علف عن ادیمن بیاع الهرویه قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسیده به ما این خبر که پیغمبر اکرم فرمودن، کان یقول ان الله یبغض البیت اللحم قال انما ذلك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس ولی الناس بنیست مؤمنین و مؤمنات، الفلامش معهود ذهنی چون غیبت اینها حرام گناه کبیره. انما ذلك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لحما. پیغمبر اکرم از نظر بدنی توانمند بودن و همچنین فربه بودن، نه چاقی مفرد داشتن نه لاغری مفرد، یعنی سوء تغذیه نداشتن، بدنشون هم نرمال بود، وزن متناسب با سن و قد داشتن. حالا اینو میگیم فربهی، درست رو؟ و قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحما، دارای تناسب اندام با زیبایی اندام ویژه که اختصاصی نبوته، از جمله خال نبوت، درست بگم؟ یحب اللحم، پیغمبر اکرم گوشت سالم تازه حلال طیب رو دوست داره. حالا یه خانومی مثلا یه خانومی اومد پیش پیغمبر اکرم سوال داشت، دختر ابی بکر که زن رسول الله شده بود کنار پیغمبرم نشسته بود، عایشه آخرین زن، عایشه آخرین زن پیغمبر که دختر ابی بکره، اینم کنار پیغمبر نشسته بود. حالا این خانومه که اومده بود سوال داشت، سوالش از پیغمبر پرسید، پیغمبر اکرم جوابش داد، این خانومه رفت. ولی این خانومی که رفت از نظر قد و هیکل و اینها ریزه میزه بود، به اصطلاح عرف مردم ریزه میزه، کوچول مچولو، فسقلی، اینا اصطلاحات مردمه. حالا عایشه که کنار پیغمبر بود با دستش اشاره کرد جلو پیغمبر، این زنه که رفت گفت اه این قد کوتاه اومد سوال داشت. پیغمبر اکرم ناراحت شد، گفت دیگه این حرفا نزن. باز دوباره یه چیز دیگه گفت، باز پیغمبر گفت از این حرفا دیگه نزن. تصاحبی از باب اینکه موعظه‌اش کرد و نهی از منکرش کرد که ما نباید عیب و نقص کسی را یا بعضی از کمبودها رو به رخ کسی بکشیم و باعث تحقیر و استهزاء دیگران و همچنین غیبت کسی رو نباید کنیم. جا مصادیق غیبته، تو الان از دهنه چی در آوردی؟ یه تیکه چی؟ قزروب در آوردی، یه تیکه گوشت مرده در آوردی، بخاطر همین غیبته. اینم از باب معجزتون نبی تصافن، چون ولایت تکمینی دارن میخواد قشنگ بهش نشون بده که در عالم معنا که گوشت برادر دینی میخوری، تو عالم ظاهر دنیا هم ببین با معجزه بهت نشون داد. این خلاصه روایت بسیتون گفتم، حالا عرو بخونم. وقد كان رسول الله لحما يحب اللحم. خب وقد جاءت امرأتون، یه خانومی اومد سوال شرعی داشت پیش پیغمبر، سوالش پرسید، جوابش کشید، جوابش گرفت و رفت. وقد جاءت امرأتون الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن شيئا وعائشته عنده. عائشه کنار پیغمبر بود وقتی این خانم سوال میکرد پیغمبر. فدم من صرفت، هنگامی که منصرف شد و این خانم پاسخ سوالش گرفت رفت. چاپ اشتباه شده تو سیدی جامع الاحادیث نور سوانیم، اینجا انصرفته نوشته، حالا اون استنسیلگره و نویسنده حالا اشتباه زبرزیر گوشته دیگه درستش کنیم. فلم من صرفت، هنگامی که این خانومه سوالشو از پیغمبر پرسید، دریافت پاسخ صحیح هم کرد، رفت. فلم من صرفت، از حیث قد و هیکل این خانومی که سوالش پرسید رفت، کمتر از متوسط القائمه بود، یعنی کوچول مچولو بود، به اصطلاح این پزشکا، به اصطلاح پزشکا می فرمایند که این چل مرده، چل زنه، نمیدونم اصطلاح شما چیه، یعنی به خاطر مثلا ژنتیک یا وراثت خیلی از حیث جسمی هم کوچیکه، مثلا 1 متر 10 سانتی و از حیث هیکل هم خیلی چی حجم و وزن و منحنی رشد قدی از هر حیث کوچیکه، اینه میگیم چی؟ قصیره. فلما انصرفت و کانت قصیرتن، قالت عائشه که کنار پیغمبر نشسته بود، قالت عائشه به یدها، در حالی که اشاره میکرد به دستش، به این خانومه که دوش میرن جلو پیغمبر، تحکی قصرها، حکایت اشاره ای کرد به قد کوتاهی و هیکل کوچول مچولو این زنی که سوالش دریافت کرد و رفت پاسخش سوالش. فقال لها پیغمبر فرمود به عایشه، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تخلدی اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجها تخلدی، یعنی این حرفا نزن، واگذار، یه حرف خوب دیگه بزن، حرف بی خود نزن، تخلدی یعنی سمو چند جوره، آدم باید دفع سمومش مناسب باشه تا بدنش سالم باشه، ناخونات باید به درستی روش کنه، باید هم کوتاه کنه، موهای زائد بدنت به درستی روش کنه، باید کوتاه کنه یا با پاکتن برطرف کنه، عرق بدن
مثلا این بیرون
اونه، حالا بد میگه اونه، بد میگه اونه، بد میگه اونه، بد میگه. اول همین تخلیه رو میخوام تصور کنم، تخلیه خلا یخنی، میخوام اینا رو تصور، حرفم خیلی دقت کنم چون بحث بدنه، پس یه بدنی که میخواد سالم باشه، حرف درست ها، آخر روایت میگم شیخ مؤمن، اونه آخر روایت، پس اگر میخواییم یک بدنی سالم باشه باید تخلیه سمومشی تو به درستی کار کن، نباید بدنش انباشته از سموم باشه. خب حالا این سموم که میخواد از بدن دفع بشه از جاهای مختلف دفع بشه، مردم چی؟ دو چیزش میدونن همه، یکی دفع ادرار با حجم مناسب در 24 ساعت که چند بار میره قرارگاه صدام، تصاف هم بیدیم توالت میره، WC میره. دوم دفع مدفوع، پس اول چی شد؟ دفع ادرار، دوم دفع مدفوع، این همه میدونن باید دین و مذهب. حالا میخوام یکم پیچش بیشتر کنم. بعضی دیگه از سموم از طریق ناخون دفع میشه، باید ناخونا که بلند شد کوتاه کنه. بعضی دیگه سموم از موهای زائد بدن دفع میشه، وقتی بلند شد اونا رو باید کوتاه کنن، یا حلق کنن یا با پاکتن واجبی کوتاه کنن. دیگه چی؟ بعضی دیگه از سموم از طریق بازدم، بازدم دفع میشه، یکیش گاز کربونیک، خب بگم چیزای دیگه هم چی؟ دفع. بعضی دیگه از سموم از طریق عرق دفع میشه، باید منافذ عرق، مجاری عرق به سطح پوست بدن باز باشه، اگر نه دچار بیماری میشه. قدم اول بیماریش آسم میگه، تنگی نفس. پس سموم بیادتون باشه، سموم میکروبی در اسلام و غرب. حالا بحث ما چون بحث بدنه، از اون برم چی؟ داریم یه مسئله تربیتی میگیم از باب نهی از منکر، که غیبت مؤمنین و مؤمنات حرامه، گناه کبیره، نباید آدم غیبت کنه، مخصوصا اونجایی که در محضرت هم نیست، پشت سرش داری غیبت میکنی، مثل همین اشارهی که عایشه کرد، یه خانومی که قدش کوتاه بود دوش میرفت، بعد اینکه جواب سوالش گرفت از پیغمبر، وقت پیغمبر به خانوم عایشه چی فرمود؟ پیغمبر اکرم فرمود چیکار کن؟ اینو واگذار، این کار دیگه ازت تکرار نشه، یعنی غیبت مؤمنین و مؤمنات نکن. فعلا عالم معنایی گفتن. مال بدن رو یکم دیگه صبر کنیم. قالت یا رسول الله و هل اکلت شیئا؟ و پیغمبر اکرم من چیزی نخوردم که به من میگی واگذار، اجتناب کن، نخور، یا از دهنت به تبع او، این زیاد خوردن گوشت مرده مؤمنین و مؤمنات را از دهنت بیرون بنداز. این پرسش تعجبه برای خانم عایشه، و هل اکلت شیئا؟ پرسش تعجب. قال لها، پیغمبر رحمت فرمودن به عایشه تخللی. حالا که متوجه عالم معنا نمیشی و اثر وضعی سوء غیبت مؤمن رو نمیفهمی از دهنت بیرون بنداز. ففعلت، عایشه حرف پیغمبر گوش کرد، فعلقت، مثل کسی که از دهنش بخواد چیز بندازه بیرون، این حالت به خودش گرفت. فعلقت مزقتن، حالا یه تیکه یه پاره گوشت مرده ای از دهنش افتاد بیرون. فعلقت مزقتن عن فیها، فیها حالا تایید فهمش شما رفتیم تو بدن رسول مومن. پس اول از عالم معنا بیا، بعد بیا تو عالم دنیا، بحث سموم میکروبی در اسلام و غرب، بعد از بحث سمشناسی که میته هست، ضریب سمیتش بالا هست، حالا گوشت مردهی که میته هست که حرامه و ضریب سمیتش هم بالاست، حالا میگیم ادهان بنداز بیرون که هم آسمان معنویتش آلوده نشه و هم بدنش مبتلا به انواع سموم نشه.
بفرمایید.
حالا بازم غیبته. چرا؟ چون غیبت چیه؟ غیبت اظهار العیب و نقصه. یعنی کسی که دوست نداره این آشکار شه. درسته؟ اظهار العیب و نقص، این معنای لغوی. حالا چه پیش روش باشه چه پشت سرش، حالا متفاهم عرف عام مردم بیشتر پشت سره میگن. حالا اینجا بنده خدا سوالش دریافت کرد و رفت این خانومه، حالا پشت سر او این عایشه با دستش هم اشاره میکنه به ای که داره میره، حالا غیبتش میکنه که ای کوتاه قد و مثلا نحیف الهیکله، داره غیبتش میکنه به متفاهم عرف عام. گرچه مسخره کردن یه گناه کبیره دیگه است، تصور فهمیدید، تهمت زدن یه گناه کبیره دیگه است. این از نظر نقص بدنی موجود رو پشت سرش داره با دست اشاره میکنه، باز پیغمبر نهیش کرد، گرچه با زبون نگفت این قصیر القامه قصیر الهیکله، گرچه با زبون نگفت، ولی این اشارش مفهمه بود به قصر هیکل این، بازم غیبت دیگه به متفاهم عرف عام، چون پشت سرش بود. عربیش یه دور تون بخونم. وقد جاءت امرأتون الى رسول الله تسأله عن شيئا و عائشتو عنده، فلما انصرفت هذه المرأة، که سؤال پرسید جواب گرفت رفت، و کانت قصیرتا، از ایسه هیکلی هم ایتوری بود، قالت عایشه به یدها تحکی قصرها. دیدین نقل قول مستقیم خبریه، حکایت به نوع نقل قول مستقیم خبریه، نه با گفتار بلکه با اشاره مفهمه. اشاره هم چیه؟ دلالت وضعیه غیر لفظیه است.
احتمال داره پیامبر قیافه کلون حالا نگاه نمی کردن.
آره آره،
یعنی ندیده بودن که غیبت حساب شد.
بله نه، حتی هم اگر دیده باشن خب نگه عمدن نگاه کنن،
آیشه بخواه نگاه کنه، مثلا اشاره کرده نگاه کنه توجه پیامبر رو.
بله بله بله، این هم میگیره، فرق نمی کنه، ولی میخواه میگم این اشارش مفهمه است. به اصطلاح علم منطق آنچه که از دلالات معتبر است دلالت وضعیه است که از طبعیه و از عقلیه رساتره تو بیان معنا. حالا یه بار میگی آنچه که از دلالات معتبر است دلالت وضعیه لفظیه است، به دلالت مطابقی یا تزمنی یا التزامی، این بحث ما نیست. بحث ما اینه که با این دستش عایشه خانم اشاره کرد به این امرأه‌ای که داره میره و قصر هیکل داره، از این منحنی رشد قدی یا عرضی بدن گرفتید؟ آقا چی گفتن؟ با اشاره مفهمه داره نقصش میگه، پشت سرش هم هست دیگه، غیبت عرفی هست یا نه؟ آفرین، غیبت عرفیه، چون دلالت وضعیه غیر لفظیه، مثل اشارات، مثل نصب، درست شده با؟ حالا این با دستش اشاره کرد دیگه، اشارات یکیشه. پس شد دلالت وضعیه غیر لفظیه، پشت سرش هم بود دیگه، به متفاهم عرف عام یکی از مصادیق چیه؟ غیبته. حالا به اصطلاح ادبیات عرب میگی حکایه کی؟ حکایت. حالا به اصطلاح گرامر انگلیسی نوع اوله، میگی نقل قول مستقیم خبری، غیر مستقیم نیست که با هی یا شی بیاری که اینجا مثلا زنه، او بیاری، نه، نقل قول مستقیم خبری. حالا این نقل قول مستقیم خبریش به اشاره است، ولی اشارهی که مفهمه است، نه اشارهی که مهمله، نه اشاره مفهم است، یعنی جزء ردیف الفاظ مستعمله میشه، این حرکتش حرکت مستعمله، جزء ردیف یعنی همراستای الفاظ مستعمله میشه، که الکلمت و الکلام جزء چیه؟ جزء لفظ مستعمله. حالا اشاره حاکی از عیب و نقص او اشاره مفهمیه که در راستای چیه؟ در راستای لفظ مستعمله. پس غیبت عرفی هست، این حکایتش غیبت صد مکن. تونستیم تصور کنیم؟ آفرین. قالت عائشة بيدها تحكي قصرها فقال لها رسول الله تخللي. سموم دریا دور بنداز، تا الان میخوای قطعه گوشت مرده سمی رو بخوری که اینقدر آبروی مردم رو هی میجایی و قورت میدی و خودتو میخوای چاق کنی به گوشت برادران و خواهران مؤمن مرده؟ این در آسمان معناست. ولی طفلک نمیفهمه، این ظاهرم مشکل داره تو فهمش. عایشه خانم حالا بخواد عالم معنا رو بفهمه خیلی براش سخت، لذا سوال میکنه. قالت عایشه یا رسول الله و هل اکلت شیئا؟ آخه میگه من چیزی خوردم؟ حالا میگه لقمه رو از دهنت بنداز بیرون، میگه چیزی نخوردم. معلوم میشه عالم معنا رو هیچی نمیفهمه، پدرش هم هیچی نمیفهمه، رفیق پدرش هم که از باب اخوت اسلامی بود باهاش، اونم چی نمیفهمید، چون اگر میفهمیدن آلت دست استعمار نمیشدن، یعنی آلت دست یهود نمیشدن که بخوان بتشون رو قایم کنن و شرکشون رو مخفی کنن و بخوان بمبل بازی سیاسی در بیارن و قوقا سالاری کنن، با اینکه شایسته سالاری ندارن، با قوغا سالاری و دو به هم زنی آلت دست استعمار کهنه شد، مؤمنان شد تراشی یهود به دست خودش، خودش رو از خاسرین اعمالان قرار داد. خدا همه رو هدایت کنه، ما رو هم هدایت کنه. این قالت یا رسول الله، عایشه گفت ای پیغمبر اکرم و هل اکلت شیئا؟ با پرسش تعجب میگه من چیزی خوردم؟ که حالا میگه این لقمه سمی مرده رو از دهنت بنداز بیرون. قال رسول الله لها تخللی، فعل امره، عایشه خانم اینه از دهنت بنداز بیرون، دیگه از این بلغورا و عباطیل و مزخرفات نکنیم، دیگه پشت سر مؤمنین و مؤمنات صفحه نذاری یا حرف نذاری. فالقت، گوش کن، ففعلت، عایشه خانم گوش کرد، انجام داد همین کاری که پیغمبر گفت، انداختش از دهانش بیرون. مضغتن فالقت مضغتن عن فیها، یعنی از دهانش. دهان نباید بی مورد باز شود و بی جا به کار رود، چون خداوند دهان انسان را خرد می کند. این ربک لبل مرصاد. نه روایت بعد و اینها رو انشالله شنبه توضیح میدم. حالا بحث غیبت یاد داشت بفرم،
عایشه گوش را دید وقتی انداخت،
آره آره دید به چشمان، لذا گفتم پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. دو نوع معجزه داره پیغمبر اکرم، دو نوع معجزه داره. یک معجزه معجزات مادیه که مقطعیه، همه هم با هر مقدار فکر و عقل و اندیشه و اینهایی که دارن با هر سطح سوادی از دوست و دشمن میبینند. مثل چی عمو؟ مثل حنین درخت حنانه، مثل تسبیح الحصا شهادتین سنگریزا و و و زیاد از این موارد، مثل تو عالم ماده از همش دیگه سه مردم خیلی تعجب کردن، شق القمر که حتی الان هم ناسای آمریکا میگه این دو نصف شده این ماه دوباره به هم چسبید، شق القمر. اینا همه چیه؟ معجزات پیغمبر اکرم مقطعیه، تناوبیه، به خاطر مصالحی از برای هدایت افراد اجتماع آنجا که نیاز به معجزه هست، علاوه بر استدلال، علم، حکمت، جادل هم بالتی هی احسن، گاهی نیاز به معجزه هست تا افراد ایمان بیارن. تا اینجا خوب معلوم شد؟ پیغمبر اکرم یک معجزه ای داره که هیچ کدام از انبیا و مرسلین ندارن، نه مقطعیه، نه تناوبیه، نه محدود به زمان خاصیه که بگی زمانش گذشته و من الان دارم وقایع نگاری میکنم. یه واقعیت از تاریخ رو توضیح میده. و اون چه معجزه‌ایه که پیغمبر داره؟ هیچ پیغمبری نداره؟ قرآن مجید عظیم کریم حکیمه. این قرآن معجزه‌ایه که همیشه هست، همیشه هیچ دوست و دشمنی نمیتونه منکرش بشه. وقتی تحقیقات رو پژوهش کنه اون همه علوم مختلف رو در قرآن میبینه، اصلا ما یک فرد عادی بشری نیست. ان هو الا ما یوحا. حالا بحث ما اینه که پیغمبر رحمت ما رو نهی کرده از غیبت، گفته غیبت مؤمنین و مؤمنات نکن، چون مؤمنین و مؤمنات، متقین، شیعیان، محبین اهل بیت، اینا دوستان خدا، دوست خدا رو که آدم غیبت نمی کنه. بعد معنای غیبت رو دیروز گفتیم، ذکر که اخاک به ما یکرهو. حالا روایت بخونیم، روایت الغیبتو ان تقول فی اخیک ما ستر الله علیه، الغیبتو ان تقول فی اخیک ما ستر الله علیه. غیبت در محیط اجتماعی عبارت از گفتن درباره برادر دینیته، انما المؤمنون اخوتان، مؤمنم که عزیزه، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. تو مؤمن عزیز رو نباید تخریب شخصیتی کنی تو محیطای اجتماعی، چه پیش دوستان چه پیش کفار، تو حق تخریب شخصیت نداری. غیبت یکی از ابزار قوی تخریب شخصیته. الغیبتو ان تقول فی اخیک ما ستر الله علیه، خدا ستار العیوب، غفار الذنوب، تو چیکاره عالمی که اظهار عیب و نقص کنی و حالی که ستار العیوب چیکار کرده؟ پوشونده. واسطه های فیضشونم که به اذن خدا بینا هستن، شاهد بر امت مرحوم هستن و بر همه ما سوا الله، چهارده معصوم شاهدن و و و همجور بیا علمای خاصشیه که مخلص مخلصن، شهدای عزیز فی سبیل الله و مؤمنین خاص آنجایی که روحشون معیده من عند الله به نفوس قدسی است، یعنی دارای روح مؤیدن، که در اصول کافی جلد دو صفات المؤمنین روح مؤید بیان شد. اونها هم علاوه بر این چشم حسی و علاوه بر این چشم عقلی، چشم برزخی دارن، یعنی واقع بینن، از نهاد افراد با خبرن، به روشون هم نمیان با خبرن، اما دهنلق نیستن که عیب و نقص هر کسی رو چیکار کنن؟ فاش کنن. دهانشان را دوختن، با اینکه میفهمن شاهد هم هستن، ولی یکم فازش خیلی بیشتر توضیح نمیدن. خب این تیکه معلوم شد؟ لذا بزرگان ما همیشه این ذکر رو دارن، از جمله حضرت آیت الله عظما بهجت اعلی الله مقام و شریف، یا ستار یا ستار یا ستار. یه چی شد آقا؟ آدم اگر چیزی هم میدونه از این اون که نباید اظهار کنه، نباید آبروریزی کنه، باید همچون الله و همچون واسطه های فیضش چهارده معصوم آبروداری کن، آبروداری کن، آبروداری کن. خب معلوم شد آقا؟ روایت دیگه، حالا اگر من غیبت مؤمنین و مؤمنات کردم، توبه هم نکردم، پشیمون هم نشدم، استغفار، انابه، طلب عفو و مغفرت هم نکردم، میگه بدون این کار بدت که غیبت مؤمن و مؤمنات میکنی، چون مؤمن و مؤمنه حرمتش از حرمت کعبه بالاتره، چجور نجس کردن مسجد الحرام، نجس کردن کعبه حرامه و طهارت نمودنش واجب فوریه. وقت تو با سخن پراکنید، به نوع لجن پراکنید، تخریب شخصیت مؤمنین و مؤمنات کنید، لجن به پاشی، لجن نجس به پاشی به هیکل شخصیتی واقعی اینا، اینها را از چشم اجتماعات مردمی بندازیم. لذا این گناهت، گرچه زنا با محارم و غیر محارم حرام است و گناهان کبیره است و حد شرعی دارد، غیبت حرمتش، غیبت مؤمنین و مؤمنات حرمتش از زنا بالاتر. اینم به خاطر این مردم بدشون بیان هی غیبت مؤمنین و مؤمنات نکنند. الغیبت و اشد من الزنا، چون کسی که غیبت میکنه، غیبت باعث میشه کسی که مختابه حق و ناس داره به گردن شخصی که غیبت کننده است، و امید بخشش شخص غیبت کننده کمتره، خود این که غیبت حق و ناسه، اما زنا حرامه، گناه کبیره است، ولی حق اللهه. با توبه که کرد، امید بخششش به توبه بیشتره. گرفتین چی شد؟ این یکی از جهتها و یکی از علل ناقصه و یکی از حکمت این حکمه که الغیبتو اشد من از زنا، غیبت مؤمنین و مؤمنات حرام است و مانع رشد و پیشرفت در علوم و حکم و عرفان می شود. علوم نافعه، حکم بالغه و عرفان الطریق الالله، که عرفان چهارده معصوم دیگه، افراد پیشرفت نمی کنند. تفسیر ملا فتحعلی از علمای شیعه، آیه هفتم از سوره حجرات، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخیه میتا.
آیه چند؟
در هفت، آیه هفتم، علامت پیروز. تفسیر ملا فتحعلی، آیه هفتم از سوره حجرات که مربوط به گناه کبیره است، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. هفت روز اومد، هر روز یک تفسیر میکرد این آیه رو.
دوازده،
آیه دوازده ایشون میفرمایید، آیه 12. آیه 12. حالا تو آیه 7ش هم مؤمنا، آیه 7ش هم بخونید. چه یه حاشیه زنم ولی یادم نمیاد.
وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ أَحْسَنَ. این که رسول الله بخواد از درخواست‌های نابجای ما و خواهش‌های نفسانی ما تبعیت کنه، خود ما مردم به زحمت میافتیم، یعنی به دست خودمون زحمت خودمون رو زیاد میکنیم، اما رسول الله رحمتا للعالمینه میخواد ما زحمت‌های بیهوده نکشیم که پاپیچمون بشه در دنیا و آخره. حالا یکی از زحمت‌های بیهوده انسان‌ها چیه؟ حالا تو آیه 12 همینطور که آقای شاکری فرمود درسته، این ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل لحم اخیه میتا، با غیبت کردن، با تهمت زدن، با مسخره کردن مؤمنین و مؤمنات میخواد تصنعا برای خودش کسب آبرو کنه، یعنی با ضایع کردن مؤمنین و مؤمنات و تخریب شخصیتی دیگران میخواد برای خودش کسب آبرو کنه. میگه این کار نکنی، چرا علیکی خودتون رو به زحمت میندازیم؟ نه روابط عمومیتون سالم باشه، اخلاقتون حسنه باشه، دارای مکارم اخلاقی باشین، نرم خو باشین، خوبیای افراد رو ببینین، مطرح کنین، ماشاءالله خوب درس میکنه، ماشاءالله خوب تحقیق میکنه، ماشاءالله چه پژوهش خوبی داره، ماشاءالله چه تخصصی داره در رشته‌های مختلف علمی. حالا خودت هم هر رشته‌ای تخصص داری، حالا تخصصت رو زکاتشو بده. همتون با هم آبرومند باشین، نه اینکه بر گرده دیگران سواشی از باب تخریب شخصیت و شخصیت مجازی برای خودت درست کنی. بفرمایید.
این کوتاه من خدمتتون عرض می‌کنم چون جالبه شنیدن جالبه دوستان در مورد فرمایش شما. میگم روزی دوستی آمد خدمت شیخ بهایی، اعلام کرد که دوستمون در مورد شما غیبت کرد. میگن شیخ بهایی رفت یک جعبه شیرینی برداشت آورد، حالا هفته امروز دیس شیرینی آورد به رفیقش، گفت چون آبروی رفیقمون پیش ما بردی دیگه با ما رفاقت نکن. مثل امروز که میگن زیاد بزنی خیلی هم خوبه، موقع گفت زیاد زدی دیگه رفاقت هم نکن، ولی این جعبه شیرینی برو بهش بده. گفت این بابتی چیه؟ گفت اگر پرسید بگو خودش بیاد جای من. رفت و شب اومد گفت یا شیخ ما غیبت تو رو کردیم، جعبه‌شینی فرستادی. گفت واقعا بعد از ظهر در عالم معنا نشسته بودم مکاشفه میکردم، دیدم 10 سال عبادت ترتمیز و مرتب از انواع مستحبات غیر ازاله زیارت ها و غیر ازاله گمه که نامه عملم. هر چی فکر کردم کدوم پدر بیامور زیر برای ما هبه کرده متوجه نشدم. سایی رفیقمون اومد گفت، گفتم برای تشکرم که شده یک جعبه شیرینی خدمت شما بفرستن. بله،
یه حقوق نست مونده بشن بس کنیشه بیان روز قیامت جواب نداره، از اعمال حسنش میگیرم میدم به این بنده خدا. اگر تو دنیا راضیش کنه. حالا اگر کسی مومن مثلا کم ظرفیته، نباید بهش بگی، از جانبش استغفار کن، صدقه بده، کارهای خوب انجام بده، بعدا روز قیامت میگه اینا چی اومده تو نام اعمالم، خوشحال میشه، ازت میگذره، چون تو آخرت همه کم دارن، هر کسی میگرده یک کم عمل خوبش بیشتر شد. درست بود مومنان؟ پس اگر کسی، یعنی اون مخاطب یه بار با ظرفیته، بری ازش معذرت خواهی کن، آقا بیه ما رو ببخشیم، همه جارم بگی آقا این خوبی ها رو داشت، من علیکی بی خود گفتم که این بدیه داره. اما اگر دیدی نه کم ظرفیته، نباید بهش بگی آجا، ممکنه عصبانی بشه، چون کنه چند تو دلیوری گفتم، باز فحاشی حرامه، گناهان کبیره است، ما تو اسلام فحاشی نداریم. لذا مؤمنا به بعضی که کم ظرفیتن نباید بگیم. دست ابتدا چند دقیقه وقته؟
5 دقیقه.
پس اون آیه 12 بود، آقای شاکری فرمود درسته. بعد حالا من خواستم آیه 7 بگم. حالا من یک سرسوزن از اون تفسیر گفتم، یادتون باشه در 7 روز 7 نوع تفسیر کرد. اون آیه 7 سوره حجراتو همه تفسیراش هم درسته، اما با برداشت های واقعی مختلف. قرآن خیلی مهمه مؤمنا. این عبدالله ابن عباس که امت اسلامی بهش میگن حبر الامه، یعنی دانشمند بزرگ اسلامی جهان اسلام. خب این خودش دارای تفسیر قرآنه، ولی شاگرد امیرالمومنین هم بوده. یک شب تا اذان صبح پای فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام نشسته بود، تازه تفسیر با بسم الله تموم نشد و تازه امیرالمومنین علی علیه السلام اندازه فهم خودش نگفته، اندازه فهم ابن عباس داره بهش آموزش میده. گرفتین چی گفتن؟ مثل بچه کلاس اول ابتدایی. حالا شما دستشم میگیری، مدادم دستش میذاری، اینجوری میکنی، این الفه، چند روز بعد الف بنویسی، این ب هست، درست آقا؟ یک با بسم الله شب تا صبح طول کشید، هنوزم تفسیرش تمام نشده. حالا میتونی به این بند خدا بفهمونی؟ کلمه میخوام بگم و تشویق بشه. آیا میتونی به این بند خدا بفهمونی رموز قرآن، اشارات قرآن، بطون قرآن، علوم قریبه، تفسیر حروف الف لام میم به حروف ابجد، تفسیر الف چیه؟ تفسیر لام چیه؟ تفسیر میم چیه؟ به حروف ابجد هم که مؤسسش حضرت عیسی علیه السلامه. هیچی نمیفهمه ابن عباس، نباید نشی آدم خوبی همه نمیفهمه چی بگم هم. آقا از همین علوم متداوله بگو. پرسید آقا یا معشر الجن والانس نمیتونید با اقطار السماوات والارض الا بسلطان. حالا بخوای بحث سرعت و شتاب و گریز از مرکز و بیوزنی و هیچی ابن عباس نمیفهم، ناراحت نشین با اینکه آدم خوبیه. میخوام بگم حرفم گم نکنید چی میگم، میخوام بگم آدم خوب شاگرد امیرالمومنین، ولی در حد فهم خودش امیرالمومنین بهش میگه که بفهمه، نه اینکه امیرالمومنین در حد فهم خودش مطلب بگه. نمیدونم میگین چی میگم. حالا تو بحث فقاهت، تو بحث اجتهاد، تو بحث استنباط، تو بحث اخلاق، تو بحث حکمت متعالیه، تو بحث عرفان عملیه، اگر معصوم چیزی به من و شما فرموده در حد فهم ما فرموده، در حد فهم ما، نه در حد فهم خودش. پس به آنچه که میدونی مغرور نشو، همیشه گدای معصوم و معصوم همیشه گدای خداست، چون خدا علمش ذاتیه، معصوم علمش لدنیه، من و شما علممون تحصیلیه کسبیه. گدایی بلد باش. چهار مثقال کف دستت داشتن خود گم نکن. این کلمه‌ای که میگم بسیار مهمه. اگر حواست پرت شه، بلعم باعور، شریح قاضی تکرار میشود. این نکته خیلی مهمه. خب
ابن عباس از اقوام
آدمای خوبیه،
نه از اقوام پیغمبر امیرالمومنین،
ان شاء الله ان شاء الله، یعنی ان شاء الله بود دیگه، ان شاء الله. اسمش هم از عبدالله ابن عباس، حبر الامه، دانشمند امت اسلامی، دارای تفسیر قرآن. در حد فهم ابن عباس امیرالمومنین علی علیه السلام تفسیر با بسم الله فرموده که از شب تا صبح هم طول کشید دیگه. آقا بریم نماز بخونیم. همش هم هنوز بیان نفرموده بود حضرت آقای امیرالمومنین علی علیه السلام. یه مطلب دیگه هم خدمتتون بگم، التماس دعا یا باشه شنبه بگم.
شنبه. الله صلی الله علیه و آله و سلم.